أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 27 موضوع بحث و مورد بحث اینی که آیا عامل در مضاربه یا مالک در مضاربه در قسمت مضاربه در عقد مضاربه می تواند متعدد باشد یا اینکه معتبر هست اتحاد مالک و عامل. با توجه به اینکه عقد مضاربه قراردادی است که دو طرف داره، یک طرفش مالک هست یک طرفش عامله، آیا در صحت این قرارداد شرط هست که هر در هر دو طرف وحدت و اتحاد باشد یا اینکه نه همونطور که در فرض وحدت مالک و عامل مضاربه صحیح است، همینطور هم مالک واحد میتواند با دو عامل قرارداد مضاربه برقرار بکنه یا دو مالک با یک عامل قرارداد مضاربه برقرار بکنه؟ آیا این هم جایز هست یا جایز نیست؟ و اگر قائل به جواز مضاربه با تعدد عامل یا تعدد مالک شدیم، آیا مورد جواز به صحت فقط جایی است که تقسیم رب در به لحاظ متعدد تقسیم رب علا نحو تساوی و توزیع باشد یا اینکه نه ولو مختلف باشه به لحاظ متعدد باز هم مضاربه صحیح است؟ اون چی که در کلام مرحوم سید در مسئله 27 اومده و همونطور که مرحوم آقای حکیم فرموده در کلمات اصحاب و متقدمین از فقها این مسئله اومده، اینی که نه خب جواز به صحت مضاربه هست در همه این فروض و بدون اینکه تفصیلی در مسئله باشه. عبارت مرحوم سید اینه: یجوز اتحاد المال، اول از تعدد عامل شروع میکنه، یجوز اتحاد المالک به تعدد العامل، این در مضاربه چنجیزی صحیحه، ما اتحاد المال او تمیز مال کل من العاملین، یا چه مال مال واحد باشه چه مال متمیز باشه. یه وقتی در همون مثال میگوید که من 100 میلیون 50 میلیونش را متمیزن در اختیار عامل اول قرار میده، 50 میلیون دیگر را در اختیار عامل دوم، یه وقتی نه مال مال واحده و هر دو عامل قرار میگیرن با این 100 میلیون مضاربه بکنه. منتها حالا چی جوری در مقام عمل ممکنه به این نحو باشه که هر کدوم از اینها بتوانن با این مال واحد مضاربه بکنه. یه هفته مثلا عامل اول میره با مجموع مال مضاربه میکنه، هفته دوم عامل دوم میره با همون ضعف المال موجوده در اون با همون مالی که نتیجه کار عامل اول هست با همون مضاربه میکنه، با همون تجارت میکنه. یا اینکه نه مال واحد به در اختیار دو تا عامل قرار داده میشه به اینکه هر کدوم از اینها یقوم و به عمل در بعضی از او، ولو متمیز نیست، ولی نحوه اجرای مضاربه و تجارت اینه که هر کدوم از اینها جزی از این مال رو بگیره. علایالن فرموده چه متحد باشه چه متمیز باشد مال سهم دو عامل و مورد کار دو عامل در هر دو فرد صحیح است این کاری انجام بده. فلو قال ضاربتکما و لکما نصف الربع صح و کان فیه سوا. اگه در مخاطبه با دو عامل اینجور بگه من هر دوی شما را به عنوان عامل مضاربه قرار دادم و نصف رب هم مال شما هست، اگه اینجوری قرار بده در مقام تقسیم بگه نصف رب مال شما هست، خب حکم این مضاربه معلومه که نصف رب به مالک برمیگرده، نصف دیگر مربوط به دو عامل میشه و اگر تعیین نکرده که این نصف بین شما به چه کیفیتی باشه، مثل بقیه مواردی که امر مال واحد اذا جعل لشخصین مقتضای ظاهرش توزیع به تساوی هست، اینجا هم طبعا میشه تساوی. فرموده اگه اینجوری بگوید صح و کان فیه سوا، در این صورت بله این دو عامل در اون مقدار رب متساوی هستن، بین اینها به تساوی تقسیم میشه. ولی اگر یکی از این تا اینجا اب نداشت که یعنی دو عامل بودن برای تجارت برای مضاربه، سهم اینها هم به تساوی قرار داده شده. اونجایی که بگوید به تساوی معلومه، اونجایی هم که نگوید و فقط بگوید نصف مال شما باشه، اینم مقتضی تساوی است. حالا اون قسمت بعدی که احتیاج به مثلا تصریح داره اینه که اگر سهم این دو را غیر مساوی قرار بده، آیا اینم صحیحه یا نه؟ بگید نصف مال من و نصف دیگه ره بین شما دو نفر باشد، به طوری که یکی از شما دو برابر دیگری ببرد، نصف آخر بین شما باشه به تسلیف او به تربی او به تقمیل. اینم فرموده اب نداره. ولو فضل احد و ما علال آخره صح، ولو فضل یعنی تفضیل بدهد اضافه بکند سهم یکی از اینها را بر دیگری، این صحیحه. و این کانا فل عمل سوا، ولو در عمل این دوتا متساوی باشند کار واحد، ولی به حسب قرار مالک اگه سهم اینها مختلف باشه این عیبی نداره. فان غایته اشتراط حصه قلیله لصاحب العمل الكثير و هذا لا باس به، چون این در حقیقت دو تا مضاربه هست، در یک مضاربه برای عامل سهم زیادتری قرار داده، در مضاربه دیگر برای عامل سهم کمتری قرار داده، این محذوری نداره، چون سهم قرار دادن در مضاربه یک حد معین و محدد شرعی که نداره، تابع قرارداد دو طرف هست. اینطور نیست که از نظر شرعی لزوماً باید تنصیف باشه یا لزوماً باید تسلیث باشه، نه، این تابع قرارداد. هازا لا بأس بهی و یکون العقد الواحد به منزلت عقدین مع اثنین و یکون کما لو غارز احدهما فی نصف المال به نصف و غارز الاخر فی نصف الاخر به ربع الرب به ربع الرب بلا مانع من. روی حساب فرموده این قسمت که عامل ها متعدد باشه، چه سهم دو عامل را از رب متساوی قرار بده چه مختلف قرار بده، محذوری نداره. این مربوط به قسمت تعدد عامل. متعدد به منزله عقد اینو منحل به دو عقد میشه دیگه.
این نسبت به رب هم اینطور میشه، اگر خسارتی پیش آمد رب کنس میشه نسبت به هر دو
دیگه، به منزله دو تا عقد دیگه نتیجه میشه دیگه. هر مقداری اگر اینا با هم دیگه کار کردن با هم، یه وقتی با هم دیگه کار میکنن یه وقتی نه، دو تا ظاهر این عنوان این که دو تا مضاربه است، یعنی دو تا کار جداگانه دیگه در حقیقت، یعنی یک تجارت رو دو نفر انجام نمیدن، دو تا تجارته. منتها تجارت این یکیه با یک مقدار از مال، تجارت این به مقدار دیگر. یا اینکه کل مال را هفته اول عامل اول تجارت میکنه، کل مال را عامل دوم در هفته دوم، ولی در زمان واحد مال واحد تجارت بشه به دوتا، نه، این از مفروض بحث خارجه. مفروض بحث جاییست که دوتا در حقیقت دوتا مضاربه باشه، منحل به دوتا مضاربه میشه. ولو در مقام خطاب و در مقام لفظ یک لفظ را گفته ضاربت کمار، یا بله از باب قرار به دو نفر خطاب کرده، گفته که این دوتا به دو نفر گفته این مال را بگیرید به عنوان قراض و مضاربه، ولی در مقام مراد و اونی که منشأ هست دو تا انشاء در حقیقت هست، هم انشاء قرارداد مضاربه با عامل اول، هم قرارداد مضاربه با عامل دوم.
منظورم این هستش که اگر عامل اول خسارت دید میشه از ربح اون عامل دوم جبران بشه،
نه اگه دوتا مضاربه شد حکم هر کدوم تابع خودش دیگه. ربح در هر کدوم یعنی در عامل اول در کاری که انجام داد اگه ربح نداشته باشه، این خسارت دید یعنی ربح نداشت دیگه، این دیگه سهمی نداره دیگه. این نسبت به اون عامل دوم، اون هفته اول که عامل اول رفته بود سهمی نداشت دیگه، خسارت دیده، اون 100 میلیون رو آورده به 80 میلیون تقلیل داده. عامل دوم هفته دوم رفته این کار را انجام داده، گفته رب را این 80 میلیون را رسونده به 120 میلیون. خب اینجا سهم، اینجا در حقیقت عامل اول تجارت دارای رب نکرد که نصیبی از رب داشته باشه، عامل دوم این کار را انجام داد، اون رب بین عامل دوم به مالک تقسیم میشه.
نصفش برای شما نصف
باز مثل مجموع نیست، به لحاظ مجموع نیست، کار مجموعی نیست، به لحاظ در حقیقت معنیش اینه که کل اون ربح حاصل یعنی به نحو منحل دیگه. در حقیقت این معامله که مشتمل بر تجارات متعدد هست، به لحاظ تجارت اینکه میگه نصفش مال شما باشه، معنیش اینه که در هر کدوم از این تجارات که نصف مال من مالک هست، نصف دیگه مربوط به طرف دیگه هست. اگه تجارت را عامل اول انجام داده نصف او میگیره، اگه تجارت مربحه را عامل دوم انجام داده اون نصفش او میگیره. این در تعدد عامل مرحوم سید فرموده این حکم به این نحوه و اختلافی هم بده و فرقی هم نداره در صحت مضاربه و جوابش بین این که سهم‌ها نصیب‌ها متساوی باشد یا مختلف باشد. بعد از این وارد تعدد مالک میشه و کذا یجود و تعدد المالک و اتحاد العامل به انکان مشترکن بین اثنین فقارضا واحدن به عقد واحد. اونجایی که مالک و مالک متعدد باشه، عامل عامل واحد باشه، خب این در جایی را که مالک متعدد هست و عامل واحده، اینم دو صورت داره، یا مال مال مشترکه و عامل واحد برای دو نفر کار میکنه، یعنی با مال مشترک کار میکنه، این یک فرده. فرد دیگه اینه که نه، مال مال دو مالک هست ولی اشتراکی هم در کار نیست، 50 میلیون مالک اول گذاشته، 50 میلیون مالک دوم، اشتراک سابقی هم در کار نیست، این دوتا مال را در اختیار عامل قرار دادن که برای هر کدوم دفتر و حساب جداگانه قرار بده. اینم قسمت دوم. قسمت اول که مال مشترک باشه، فرموده که در اینجا مانعی نداره که این دوتا مالک شریک در مال واحد بیاین عامل واحد را، عامل شخص واحد را عامل مضاربه قرار بدن، قارضا واحدن به عقد واحد به نصف، به صورتی که ربح حاصل به نصف باشه، یعنی نصفش مال مالک مال عامل باشه، نصف دیگه مال این مالک ها باشه. حالا این نصفی دیگه که مال مالک ها باشه، آیا فقط در جایی که نصفی دیگه مال مالک ها باشه که معناش اینه که تمثیف بشه دیگه، آیا به این معناست که یعنی اختصاص داره این سهر به جایی که مال اونها مساوی باشه و سهم ربح اینها مساوی باشه، یا اینکه نه، یعنی اگر 50-50 بود سهم مالک طرف مالک را نصف قرار بدهد که اون نصف هم بین همات به تساوی تقسیم بشه که در مجموع لکل من هما ربع کل رب بشه، یا اینکه نه همین نصف را میتونن قرار بدن در حالی که یکی 70 میلیون داده یکی 30 میلیون داده، در جایی که یکی 70 سهم یکی 70 باشه به سهم دیگری ملک دیگری هم 30 باشه، در اینجا هم میتوانن بگوین که نصف رب مال عامل باشه و نصف دیگر بین ما به این صورت تقسیم بشه. اینم فرموده عیبی نداره. بله، غارزا واحدن به عقد واحد به نصف مثلا متساویان بینهما او بالاختلاف، متساویان بینهما یا بالاختلاف باشه، به این که مثلا اون در همون مثال 50-50 بگوید که این نصفی که سهم مالک ها هست این نصف بین خودمون یک به دو تقسیم بشه، مال اصل مال ما به تساوی بود 50-50 بود، ولی در این حال سهم من مالک اول از سود بشود ثلث، این بله ثلث این نصف، سهم مالک دوم بشود نصف این ده. چه به تساوی باشه چه به اختلاف باشه، به ان یکون فی حصت احد ما به نصف و فی حصت الاخره به ثلث او ربع، اینجور هم اگر قرار بده عیب نداره، چون در این قسمتی در حقیقت برمیگرده به این که این مضاربه شده دوتا مضاربه هست، در هر مضاربه نسبت به سهم مالک یک خصوصیتی تعیین شده که با سهم مالک در مضاربه دوم با هم دیگه مختلف شده، در حقیقت 50 میلیون مالک اول به این نفع تعیین شده که نصفش مثلا مال مالک باشه، نصفش مال عامل، یا در مضاربه دوم به عکس مثلا بشه، یا اینکه نه این چون در مجموع نصف نصف قرار داده در حقیقت برمیگرده به این که در 50 میلیون اول سهم مالک از عامل بیشتر هست، سهم در مضاربه دوم در 50 میلیون دوم سهم عامل از مالک بیشتره، یکی این طرف زیادی داره یکی طرف دیگه، اینا که وقتی مضاربه منحل شد به مضاربه متعدد به هر کیفیتی که سود را سهم را تعیین بکنن مانعی نداره، چون در حقیقت برمیگرده به
این اشتراط
رد برایش ثالث نمیشه. اگه دوتا مضارب
اونی که سهمش برزامی بیشتره خب رد تابع هست باید برای این باشه، برای مالک دیگه قرار بده
نه دیگه، میتونه سهم اینو در حقیقت کم بکنه، سهم این رو سهم عامل رو از اینجا کم میکنه در نسبت به مالک دیگر سهم او رو زیادتر میکنه، اصلا در همینجا به صورت اگه در این 50 میلیون دیگه هر دوتا مال 100 میلیون مشترک بین همه بود به 50-50 بود، در اینجا میتوانه به این با این که مشترک بود ولی با عامل بگوین که در مجموع سهم تو نصف باشد، در مجموع سهم تو نصف مجموع هست ولی نصف دیگر یک به دو باشه، این حقیقتش برمیگرده به این که 50 میلیون اول در 50 میلیون اول در حقیقت سهم مالک شده برای مالک اول ثلث، سهم عامل شده دو ثلث، در مضاربه دوم به عکس شده، وقت این ثلث ربح 50 میلیون اول رو بگیره دو ثلث ربح 50 میلیون دوم رو بگیره، دو ثلث اینو بگیره در مجموع نسبت به، یعنی ربح 5 میلیون رو گرفته، یعنی نصف ربح 100 میلیون رو گرفته. عملا اینطور میشه.
اون نقطه‌ای که اونجا
مانع
میشد، اون
نقطه
اینجا هست.
نه اون نقطه. اینکه اگه منحل کردیم به دو تا مضاربه، خاص نتیجهش این میشه.
ثالث میشه.
ثالث نمیشه. نه، سهم او رو کم کرده.
سهم عامل رو کم کرده.
اونی که در عبارت اومده گفته در مجموع، گفته در مجموع این دوتا مزار، این 100 میلیونی که ربی که شده در مجموع نصف، یعنی نصف مال مالک، نصف مال عامل، نصف دیگر بین ما دوتا مالک ها بالاختلاف باشه، به تفلیس باشه، یعنی یک سوم و دو سوم، یک سوم دو سوم در مجموع، این نصف که کلن مال عامله، نصف دیگر به تفلیس. خب اینجا اگه فرض کنیم این مال در 100 میلیون است، رأس المال 100 میلیون است، 100 میلیون هم سود داره، 100 میلیون سود داره. خب اینجا در مجموع نتیجه این تقسیم و تعیین سود چی میشه؟ نتیجه میشه که این 100 میلیون سودی که داره 50 میلیونش مال عامل هست، نتیجه کلی میشه 50 میلیون مال عامله. اون 50 میلیون، یک سوم 50 میلیون که حدود مثلا یک سوم 50 میلیون که 17 مثلا 16 خوردی میشه، نزدیک به 17 مال مالک اول، بله، و دو برابر این مال مالک دوم. نتیجه این، حالا این نتیجه نهاییه، ولی این رو بخوایم در قالب دو تا مضاربه تحلیل بکنیم، لبش برمیگرده به این که در حقیقت با دو تا مال مضاربه شده، هم با 50 میلیون مالک اول مضاربه شده، هم با 50 میلیون مالک دوم. این که با 50 میلیون مالک اول مضاربه شده، در مجموع سهم او چقدر بوده؟ یک سوم نصف بوده دیگه، یک سوم 50 میلیون بوده دیگه، در مجموع سهم او یک سوم 50 میلیون بوده. خب این یک سوم 50 میلیون در حقیقت برمیگرده به این که توی عامل که با مال 50 میلیونی من تجارت میکنی، سهم من از رب، که رب هم 50 میلیونه، سهم من از رب یک سوم هست، سهم تو دو سومه، دو سوم از ربح با مال 50 میلیونی که مربوط به من هست، دو سوم این رب را که حدود مثلا 35 میشه، 34 سیاسه خوردی میشه، بین 34 مال تو میشه. خب این 34 رو مربوط به تو هست، 16 مال این بشه مثلا، یک سوم مال من، دو سوم مال تو. در قرارداد دوم در حقیقت بعکس میشه، یعنی به عامل دوم نتیجه میشه که در قرارداد دوم به عامل، به همین عامل واحد کمتر میدهد، مالک دوم بیشترش را خودش برمیداره، کمترش رو به عامل. ولی در مجموع که محاسبه بشه که عامل از 50 میلیون اول 34 گرفته، از 50 میلیون دوم هم که 16 گرفته، در مجموع سهم او شده 50 هم نسبت به تمام الرب نصف دیگه. و این برمیگرده به این، اگه دو تا مضاربه باشه و سهم در حقیقت به دو تا مضاربه، به لحاظ دو تا مضاربه مختلف میشه، میشه از این مجموع تعبیر به نصف کرد، ولی واقعیتش اینه که دو تا مضاربه هست با اختلاف در سهم بندی. سهم بندی اول بین مالک و عامل به یه نحوه، به نحوی است که به مالک کمتر میرسه، به عامل، به مالک اول کمتر میرسه، به عامل بیشتر، در دومی هم به عکسه. این در مواردی که اشتراک در مال باشه فرموده عیب نداره، در جایی که اشتراک در مال نباشه فرموده و کذا یجوز و ما تعدد یجوز و ما عدم اشتراک المال بان یکون مال و کل منهما ممتازن و غارزا واحدن مال اذن فی الخلط ما تساوی فی حصت العامل بینهما اول اختلاف. اونجا فرق نداره که چه حصه عامل را بله چه به اصطلاح در این قسمت حصه عامل مختلف باشه یا واحد باشه فرقی نداره، به ان یکون فی مال احد ما به نصف و فی مال الاخره به ثلث او ربع، در یکی به نصف باشه در دیگری به ثلث، اون جایی که مشترک بوده مجموعاً در نظر گرفته واقعا و لبن به انحلاله، این جایی که جدا جدا هم باشه که معلوم از همون اول دو تا مضاربه جدای از همه. خب این فرمایش مرحوم سید که در مد فرموده که تعدد عامل در مضاربه صحیح هست، مضاربه با تعدد مالک هم صحیحه، در کیفیت تقسیم هم الزامی در کار نیست که با تساوی عمل سهم عامل مساوی باشد یا با تساوی مال سهم مالک ها مساوی باشه، نه ولو مختلف هم باشه فرقی نداره. این فرمایش مرحوم سید. اون چی که در کلام مرحوم آقای حکیم، در کلام مرحوم آقای خویی و اعلام دیگه در این قسمت اومده اینه که این فرمایش علل قاعده هست دیگه، چون به حسب واقع اون چی که در اینجا اتفاق می افتد مضاربه های متعدد هست، مضاربه های متعدد خصوصیات متعدد هم داشته باشد، مختلف نسبت به هم داشته باشد صحیحه. چرا صحیحه؟ چون اطلاق عدله، به خاطر اطلاق عدله، عدله صحت مضاربه تک تک این مضاربه های منحله رو میگیره، هر کدوم از اینها واجد شرط روی حساب با اندراج تحت اطلاق عدله مشکل مرتفع میشه، وجهی برای اشکال وجود نداره. خب این کلامی است که مرحوم سید فرموده و توضیحی که تقریبی که برای مختار مرحوم سید در کلمات ذکر شده. اینجا همطور که دیروز هم اشاره شد در کتاب المضاربه بعض الاعلام فرمودن که در اینطور نیست که ما مسئله را به یک کاسه و یک جا بتونیم در مسئله نظر بدیم، بلکه در این مسئله تعدد مالک و تعدد عامل صور و انهایی وجود داره که حکم به لحاظ این انها و صور مختلف باشه. به چه بیان؟ به این بیان که در جایی را که مثلا در همون قسمت تعدد عامل ها، در قسمت تعدد عامل این که میگوید که عامل برای عامل نصف باشد و نصف هم به تساوی بین اینها تقسیم بشه، اهم از این که برای کار متساوی داشته باشن یا نه، یک فرض از مسئله جایی است که برای هر یک از دو عامل نسبتی از رب و سهمی از رب قرار میده، ولی ربح چی؟ ربح کاری که خودش انجام داده، ربح تجارتی که خود او اقدام به این کرده. یعنی خطاب به دو مالک، به دو عامل میکنه، میگه هر کدوم از شما نسبت به مقدار کاری که انجام دادی و تجارت صادره از تو اگر رب داشت، نصف رب مال تو، نصف رب مال من. با عامل دوم هم به همین صورت خطاب میکنه. این فرض اول که مجعول لکل من العاملین نسبت و سهمی از ربی هست که با عمل او حاصل میشه، یعنی تجارت او مؤثر و دخیل در به دست آوردن این سوده. گاهی اینجور، این یک فرض. فرد دیگه مسئله اینه که نه، این سودی که برای عاملها قرار داده میشه به لحاظ خصوص عمل او نیست، به لحاظ مجموع حساب میشه. در مجموع ولو به تناوب شما کار انجام میدید، یه هفته ما عامل اول، یه هفته عامل دوم، به تناوب کار انجام میدید، یا یه قسمت مال را عامل اول انجام میده، یه قسمت مال را عامل دوم، ولی به لحاظ مجموع سهم عامل نصف رب سهم طرف عامل نصف رب مجموع هست و سهم هر کدوم از این دو هم نصف این نصف دیگه، یعنی نصف رو برای عامل ها قرار میده که این نصف بین دو تا عامل تقسیم میشه. این صورت دوم، یعنی ما جعل لکل منهما نسبت از مجموع ربیست که با کل این تجارت ها، با مجموع تجارت ها پیدا شده، کسر مضاف به مجموع رب مورد نظره. خب در این قسمت هم یا به تساوی قرار میدن طبق فرمایش مرحوم سید، یا به تفاضل قرار میدن. در مجموع مثلا با اینکه کار متساوی دارن، ولی بگوید که عامل اول یک سوم از این نصف را ببرد، عامل دوم دو سوم از این نصف طرف عامل رو ببرد. این فرض دوم. در بعد هم دو تا فرض برای مسئله وجود داره، به دو نحوه تصویر میشه این مضاربه با دو عامل، که حکم هر کدوم از اینا جدا جدا باید حساب بشه. اما فرض اول که سهم دو هر یک از دو عامل از ربح حاصل به کار او تعیین شده باشه، اینو فرمودن که لا اشکاله در صحت مضاربه در این تقدیر. اطلاقات ادله مضاربه، ادله خاص مضاربه یا عمومات، بنابر این که تمسک به عمومات در تصحیح عقد مضاربه صحیح باشه، این فرض رو میگیره که مضاربه های متعددی در این جایی که سهم هر کدوم را بر اساس ربح حاصل از کار او تعیین کرده، این مشکلی نداره، اطلاقات اینو میگیره. چرا میگیره؟ چون به حسب حقیقت در حقیقت مضاربه های متعدد هست، هر مضاربه هم حکم خودش را داره، چه متمایز چه مختلف نسبت به هم باشن، چه متساوی و عین هم دیگه باشن. این قسمت جای اشکال نداره، ولو از نظر لفظی یک لفظ بیشتر گفته نشده، ولی به لحاظ انشا دو تا مضاربه انشا شده، این جای بحث نداره. و الا اینکه فرموده این فرض خارج از کلام ماتنه، کلام ماتن اینا نمیگیره، یعنی اون چی که در کلمات خود مرحوم سید صاحب قربه که اینه، فرمایش مرحوم سیدم عطف به اون کلمات بقیه هست. طبعا معنای این حرفی میشه که اون چی که در کلمات مطرح شده این صورت اول و فرض اول نیست. از جهت حکم در فرض اول حکم صحته و چه تساوی باشه چه عدم تساوی، ولی این که خارج از متن هست، خارج از مورد بحث، جای نزاع و اختلاف نداره. این قسمت دوم، قسمت اول. حالا این که فرموده که خارج از متن هست، خارج از مورد کلام هست و اینها، که جور استظهار فرمودن که این خارج از کلام ماتنه، نمیدونیم، ولی ظاهرا اونجی که در کلمات اومده به لحاظ عنوان بارده در کلمات اصلا متیقنه از عبارت مرحوم سید به عبارت فقهای دیگر هم همینه، نه اینکه خارج از مورد کلام باشه، بلکه اصلا متیقن همینه، کلام اونها ناظر به این فرضه، فرض دوم مورد نظر نیست. حالا این قسمت اول که از جهت حکمی به هر حال ایشون نزاع نداشت دیگه، از جهت حکمی قبول کردن که از جهت حکمی این قسمت صحیح است، جای اشکال نداره. اما شده فرض دوم، فرض دوم این بود که برای دو عامل بله سهمی که قرار میدهد، سهم به نسبت به ربح مجموعی هست، نه ربح حاصل از کل منهما. این فرض دوم هم فرموده که خودش دوتا شق میشه، چون درسته که از جهت تقسیم رب اینجوری قرار میده، ولی اون کار تجاری دو شق برای او تصویر میشه، یا کار تجاری جوریست که لا یقوم و الا به همام با یه دو نفری با همدیگه کار بکنن، مثل جایی شی واحدی رو میخوان هم بکنن، دو نفر با هم باید هم بکنه، یه نفری به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده. تجارت هم اگه اینجوری باشه، اون تجارت جوری باشه که هر دو معن باید اقدام به این بکنن، هیچ کدوم از اینا مستقلن اقدام به این نمیکنن. این شق اول از فرض ثانی. شق دوم اینه که نه، تجارت با این مال احتیاج به قیام هر دو نداره، هر کدوم از اینا مستقلن میدونه انجام بدن بر اساس همین که حالا چجور هر دو عملا هر دو انجام میدن، با این که کل من هما میتوانند مستقل انجام بده، میتواند مستقل انجام بده، در این حال با هر دوتا اقدام میکنه. چطور اقدام میکنه؟ به همون صورت یا هر کدوم یه تکه از مال رو میگیره تجارت میکنه، یا اینکه به تناوب این کار رو میکنن. هفته اول مال عامل اول تجارت میکنه، هفته دوم عامل دوم. خب این بعده شق دوم اینیست که کل من هما مستقلن اقدام به این تجارت میکنن، منتها نه با ذم دیگری، نه استقلال، منتها استقلالش یا به اینی که به بعض مال یا به کل به تناوب. خب این دو شق. در این دو شق فرمودن که شق اول که عمل جوری باشه که لا یقوم، و عمل تجاری جوری باشه که لا یقوم و الا به ما معن، صحت این عمل مبتنی هست بر این که ما در ادله مضاربه یا اطلاقی داشته باشیم، در ادله خاصه مضاربه اطلاقی داشته باشیم که این مورد را بگیره، یا اینکه با مراجعه به عمومات ما بتوانیم مضاربه را تصحیح کنیم، عمومات قابلیت اثبات مضاربه را داشته باشه. اگر به یکی از این دو طریق ما در صحت مضاربه در موارد شک بتوانیم تمسک بکنیم، مانعنفی مشکل خاصی نداره. پس در شق اول از فرض ثانی مشکل در بین وجود نداره، محذوری مشتمل بر محذوری نیست. فقط اشکالش سر اینه که آیا ادله خاصه مضاربه اطلاق داره که این مورد رو بگیره یا نه. ممکنه کسی تمسک میکنه به اطلاق ادله مضاربه، بگه نه اونها، ولو به اطلاق مقامیش بگه این فرض رو میگیره، یا اطلاق لفظی ادله مضاربه اینو میگیره، یا اگر کسی با عموما تصحیح کرد مضاربه رو در جای دیگه، اینجا هم درست میکنه. شق اول مشکل نداره، اما اشکال فرموده در شق دومه. در شق دوم اشکال پیدا میشه. جهت اشکال چیه؟ جهت اشکال عبارت از اینه که در اینجا اگر عمل جوری باشه که جوری باشه که کل من هما مستقلن انجام میدهن، این معناش این میشه که در مجموع یک مضاربه واحده محقق شده که دو نفر عملش را، هر دو نفر عملشون را در این میدان گذاشتن، در این میدان دو نفر عملشون را گذاشتن و در قسمت در قسمت رب و نصیبی که برای عمل اینها گذاشته شده اختلاف پیدا شده. میشه از موارد شرکت در ابدان که در اینجا دو نفر با هم دیگه دو نفر کار کردن، هم اولی کار کرده هم دومی کار کرده، در عین این که هم اولی کار کرده هم دومی و از نظر مقدار کار ممکنه یکی از اینها بیشتر از دیگری کار کرده باشه، ولی در عین حال سهم او از رب متساوی شده. این میشه از موارد شرکت در ابدان که دو نفر با بدن خودشون کاری رو انجام میدن. این مثل این که در از خارج دو نفر با همدیگه بگوین که ما میاییم این کار رو انجام بدیم، هر سودی که پیدا شد بین خودمون تقسیم میکنیم، نصف نصف باشه. خب یه نفر ممکنه کاری بیشتری انجام بده، یه نفر کار کمتر. اینجور اگه ما بخوایم در محل بس اگه بخوایم بگیم این تساوی سهمین با اختلاف در عمل صحیحه، این معناش این که ما شرکت در ابدان را قبول کردیم، شرکت در ابدان را قبول کردیم و این مورد قبول نیست. بعد فرموده که از اینجا معلوم میشه که محذور فقط در قسمت تفاضل حصتین نیست، حتی اگر حصتین حصه دو تا عامل متساوی هم باشه محذوره، چون عمل اینا که مختلف شده دیگه. عملی اینها اگر فرق داشته باشه ول در جایی که عملشون مختلف باشه سهم اینها رو شما متساوی قرار بدی، خود این محضور داره دیگه. این برمیگرده به این که شما مورد رو از با این که از موارد شرکت در ابدان هست تصحیح کردید. این پس محضور در این شبه ثانی اختصاص ندارد به جایی که سهم دوتا عامل متفاضل باشد، بلکه اگر سهم اینها متساوی هم باشد، سهم اینها متساوی باشه، اینم اشکاله، چون اشکال شرکت در ابدانه دیگه. این معناش این حقیقت این مورد شرکت در ابدانه و در شرکت در ابدان صحیح نیست. چه عمل هر دو مساوی باشه و سهم هر دو مساوی باشه، یا عمل یکی بیشتر باشه عمل دیگری کمتر باشه سهم اینها متساوی باشه، یا اینکه به تفاضل باشه. همه این سه مورد، چه تفاضل در نسبت رب سود، چه تساوی در نسبت سود، تساوی هم چه با اختلاف، چه با تساوی در عمل، چه با اختلاف در عمل، همه اینها داخل در باب شرکت ابدان هست و تصحیحش متوقف بر شرکت ابدان هست. و چون شرکت در ابدان صحیح نیست، پس این مورد حکم به صحت در این شبه دوم نمیتونیم داشته باشیم. این اشکالی است که فرموده این در شبه دوم این اشکال وارد میشه. برای این اساس این شبه دوم قابل تصحیح نیست. پس فرض ثانی دو شبه پیدا کرد، شبه اول محضور نداره، محضور یعنی مشتمل بر محضور نیست، نقص او فقط اینه که ما دلیل اثباتی بر از ادله مضاربه نداریم، از اطلاقات. اگه کسی ادعای اطلاق بکنه اونم محضور اثبات میشه، ولی شکل دوم فرموده محضور داره. حالا این ابتدای کلام که اشکال رو در این صورت تسجیل کرده. حالا این که بین این دو شرک فرق گذاشتن و این که در صورت دوم اشکال وارد هست، در صورت اول اسمی از اون اشکال برده نشده و معناش اینی که اشکال در شرک اول جا نداره، این یه مطلبه. مطلب دیگه اینی که یا اصلا این اشکال در محل وقت وارد میشه یا وارد نمیشه. مال اون بعد مال اون یه لایقال هم داره که ادامه میده.